بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 17 از مباحث قاعده اقدام. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته و کذالک جلسات قبل به عرضتون رسید که ما یک قاعده حرمت، قاعده احترام مال مالک محترم و قاعده احترام عمل عامل محترم داریم، منتها این حرمت عمل توسط عامل و حرمت مال توسط مالک قابلیت اسقاط داره. مما امره به ید المالک و به ید العامله، یعنی خدا عملش رو سپرده به دست مالک، به دست عامل و گفته من کاری به کارت ندارم، من جعل مولویتی، اعمال مولویتی، جعل حکمی اینجا انجام ندادم. خب این گفتیم و این رو هم گفتیم که کلن قاعده اقدام مقصودش اینه که یک اماره‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حرمت عمل توسط عامل یا حرمت مال توسط مالک ساقط شده. و گفتیم چون این اماراتی را در یک دسته‌بندی به سه دسته میشه تقسیم کرد، این چون این امارات یا باید به تأیید شرع رسیده باشند، چون اینکه در سوق گفتیم سوق امارگی دارد، کاشفیت دارد شرعاً تعبداً از این که گوشتی که در سوق بیع و شراء می شود مزکاست. و گفتیم که نوع دیگری از امارات وجود دارد که تعبدی نیست بلکه عرفی است، عقلایی است، و این امارات غیر تعبدی، عقلایی، عرفی خودشون دو نوعن، بعضی هاشون قصدی هن بعضی هاشون غیر قصدی هن. و گفتیم که ما نحن فیه به یک اماره قصدی نیاز داره، چون ما باید بدانیم که این آقای مالک قصد کرده است که حرمت مالش را اسقاط کند، یا آقای عامل قصد کرده است که حرمت عملش را اسقاط کند، چون اسقاط یک اتفاق حقوقی قصدی است، مثل طلاق، مثل بیع، مثل ابراء ذمه دائن، مثل اسقاط حق، یک عمل حقوقی است، نیاز به قصد داره، بس باید قصدش احراز بشه. حالا اگر یک اماره ای را عقلا دارای کاشفیت عقلایی کافی از قصد اسقاط حرمت عمل توسط عامل یا قصد اسقاط حرمت مال توسط مالک دانستند، وقتی که بحثی نداریم. لذا در مواردی که من عالم هستم به اینکه این کالایی که شراء میکنم معیب است، این علم عقلائیاً باید کاشفیت داشته باشد از اسقاط حرمت یک مال. چه مالی؟ خوب دقت کنید، در واقع این کالا معیبش 150,000 تومان میارزه، اما صحیحش 200,000 تومان میارزه. ما به تفاوتشون چنده؟ 50,000 تومان. من وقتی میام وارد یک عقدی میشم که در اون کالای معیب را به قیمت 200,000 تومان میخرم، که انم ما به تفاوت معیب و صحیح، یعنی اون 50,000 تومان را که در این مثال دارم میدم، خودم از این 50,000 تومانم اسقاط حرمت کردم. به هر دلیلی، انگیزه داشتم یا عجله داشتم یا الان صحیحش گیر نمیاد، این آقام حاضر نبود مثلا معیبش رو به قیمت معیب بفروشه، به هر دلیلی برای من میارزید که از این 50,000 تومان هم اسقاط حرمت کنم و کردم. اینو بشونیم قاعده اقدام. هر جاییم که صرف علم من به معیب بودن کالا در یه جایی در یه شرایطی اگر چنین کاشفیتی نداشته باشد، قرائن مانعی وجود داشته باشد که مانع از کاشفیت از حرمت، کاشفیت از اسقاط حرمت اون 50,000 تومان توسط من باشد، در چنین جایی نمیتونیم بگیم اقدام صدق میکنه. چون ما دلیل، مگر اینکه روایتی داشته باشید، اجماعی داشته باشید، اجماع تعبدی که گفته باشه نه، هر وقت عالم بود اون دیگه از اقدام خارجه. اونجا شما دلیل دارید، تعبد به اجماع دارید، تعبد به روایت دارید و این میره میفته تو نوع اول از اماراتی که جلسه گذشته عرض کردیم، میره میفته تو امارات تعبدی. اونجا خود علم خصوصیت داره دیگه، اون اقدام نیست اصلا. خب اینو داشته باشید. حالا در واقع باید سوال کنیم ببینیم آیا این اسقاطی که ما نسبت به مالمون یا عامل نسبت به عملش انجام میدهد، این اسقاط آیا روایتی دارد که آمده باشد آن روایت کاشف خاصی را، اماره خاصی را تایید کرده باشد برای این اسقاط؟ نه، روایتی نداره. خوب دقت کنید، شارع اومده برای دیگران گفته مال این مالک و عمل این عامل زمانی بدون اجرت و بدون عوض برای شما حلال است که او حرمت مالش را اسقاط کرده باشد، حرمت مالش را حد کرده باشد. حالا آیا اومده بگه من فلان رفتار و فلان عمل این آقای مالک را یا این آقای عامل را کاشف تعبدی از اسقاط حرمت عملش یا کاشف تعبدی از اسقاط حرمت مالش قرار دادم یا نیامده بگه؟ چون شبیه به این کار را در لحم کرده، اومده به مؤمنین گفته خوردن لحم زمانی، لحم حلال گوشت، حیوان حلال گوشت زمانی برای شما جایز است که مزکا باشد. بعد آمده گفته البته لازم نیست همه تزکیه ها را با چشمتان و با وجدان دریابید، وجدانی وجدان کنید. اگر در سوق مسلمین گوشتی فروخته شد، من اون لحم را در حکم مزکا میدانم، من سوق را کاشف از اون شرطی که گذاشته ام میدانم. اون وقت شما دو راه داری برای احراز مزکا، راه وجدانی خودت رفتی دیدی، راه علمی از روی قرائن به علم رسیدی، و یک راه دیگر هم وجود دارد به نام چی؟ به نام سوق که تعبدی است. در مانع حنفی هم همینطوره. در مانع حنفی شارع اومده برای تو گفته مال این مالک و عمل این عامل زمانی برای تو حلال است بدون عوض که او حرمت عملش را یا حرمت مالش را اسقاط کرده باشد. بعد شما به شارع میگی آقای شارع ببخشید، آیا توی شارع اومدی یک اماره‌ای را تعبدن به نحو دائمی و در هر شرایطی کاشف از اسقاط حرمت عمل یا اسقاط حرمت مال قرار داده باشی، چنان که در سوق این کار کردی و ما رو راحت کردی؟ میگه نه، این کار نکردم. اگرم کرده به ما گزارشش نرسیده. بنابراین ما یه جور اطلاق مقامی داریم که شارع اماره تعبدی در اینجا جعل نفرموده، لذا باید بریم سراغ امارات عقلایی و هر چیزی رو که ما به عنوان مبرز اقدام در عقود و در ایقاعات، در غیر عقود و ایقاعات، در هر جا قرار میدیم، باید کاشفیت عقلایی از حد که حرمت مال یا حد که حرمت عمل، اسقاط حرمت عمل، اسقاط حرمت مال داشته باشد. خب این اصل قاعده اقدام، قاعده اقدام از نظر بنده هویت غیر از این نمیتونه داشته باشه، تحلیلی غیر از این نمیتونه داشته باشه. خب حالا برسیم به یک سوال. بزرگان فقهای ما رضوان الله علیهم اجمعین به ویژه در سمت و سوی متأخرین، یعنی بعد از مدرسه حله، یک قاعده ای را ازش حرف میزنن تحت عنوان ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسدهی، یا ما یزمن به صحیحهی هم گفته میشه، اونم خالی از وجاهت نیست. این قاعده ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسدهی و ما لا یزمن به صحیحهی لا یزمن به فاسدهی یعنی چی؟ قبل از اینکه این قاعده رو عرض کنم نکتهشو بگم چه ربطی به بحث ما داره، در این ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسدهی اینو مستندشو معمولا اقدام قرار دادن، گفتن این همون اقدامه، قاعده اقدامه، اینو اول داشته باشیم. اما نکته ای که وجود دارد اینه که این قاعده ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسدهی به عنوان کارکرد دوم اقدام مطرح شده و در بعضی از کتب قواعد فقهی اصلا گفته شده که این دوتا قاعده، یعنی این اقدام موجود در سرشت قاعده ما یزمن و اون اقدام دیگری که ما تاکنون ازش حرف میزدیم، اصلا قابل جمع نیستن، بلکه دوتا کاربرد قاعده هستن، یا اصلا بعضی ها گفتن دوتا قاعده جدا هستن. سوال اول اینه که ما یزمن دقیقا چیه و آیا واقعا قاعده جدایی از اون قاعده سابقمون هست یا نیست؟ وجه اینم که گفتن قاعده جدایی است اینه، گفتن چون اون قاعده قبلی اسقاط زمان میکند، اینا رو گفتیم قبلا جلسات اولیه، اون قاعده اقدام اسقاط زمان میکند، بلکه نه رافع زمان، اصلا مانع تحقق زمان است، اما این یکی اثبات زمان میکنه، این یکی اثبات زمان میکنه. پس نمیشود یه قاعده یک قاعده باشد در یه جایی اسقاط زمان کند در یه جایی اثبات زمان کند. از اینجا نتیجه گرفتن که این دو قاعده است و غالبا گفتن امکان برگردوندنش به قاعده واحد وجود نداره. خب حالا ما اولین قاعده رو یه توضیح اجمالی دربارش بدیم که مراد چیه در این قاعده مایزمن. ببینید قاعده مراد اینه، ما دو دست عقد داریم، یک دست عقودی که وقتی به صورت صحیح منعقد میشن توشون زمان معاوضی وجود ندارد، دسته دوم عقودی که وقتی به صورت صحیح منعقد میشن درشون زمان معاوضی وجود داره. مثلا رهن یک عقده که توش زمان معاوضی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی من وقتی به شما بده کارم میام سند ماشینم و سند خونم رو میذارم نزد شما رهن، شما مرتهنید، این رهن رو قبول میکنید، عقد رهن بین ما منعقد میشه، من در برابر گذاشتن رهن، گذاشتن این سند در نزد شما یه مرتهن، عوضی را بر ذمه شما قرار ندادم. یعنی شما زمان معاوضی اینجا اصلا نیستید، زمان معاوضی ندارید. مثل هبه، در هبه من وقتی موهوب را به تملک شما در میارم چیزی را به عنوان زمان در ذمه شما قرار نمیدم. اینا عقود صحیح هستند که وقتی صحیح اجرا میشن اگر درست انجام شده باشند صحیحشون معاوضی نیست، در صحیحشون زمان معاوضی به وسیله احد متعاقدین متوجه متعاقد دوم نشده. به عبارت دیگر متعاقد اول متعاقد دوم را ضامن العوض قرار نداده. اما دسته دومی از عقود هستند که در آنها اگر صحیح انجام شوند متعاقد اول متعاقد دوم را ضامن عوض قرار داده و او هم اینو قبول کرده، گفته قبول تو. یعنی چی؟ یعنی من برخلاف رهن که سند ماشینم و خود ماشینم را آوردم گذاشتم پیش شما و هیچ عوضی را هم در عهده شما در ذمه شما قرار ندادم، شما را ضامن هیچ عوضی قرار ندادم، برخلاف اون اینجا اگر همون ماشین اومدم به شما فروختم بیع کردم، در صحیح این عقد من اومدم، در صحیح عقد البیع اومدم و شما رو چی قرار دادم؟ شما رو ضامن عوض قرار دادم، گفتم من ماشین به شما میفروشم به 200 میلیون تومان، شما هم گفتید قبول تو، من قبول میکنم، یعنی قبول کردید که ضامن عوض باشید. زمان عوض، زمان معاوضی است در اینجا وجود داره. پس بخوایم قاعده مای زمان رو بفهمیم اول باید اینم که بهش میگن قاعده مای زمان، به خاطر همین میگن، چون من ماشین اولم را بردم رهن دادم به زید و تضمین بر روی زید انجام ندادم، تقبیل و زمان، اجبار و زمان، الزام او به زمان، زمنت و زیدن یعنی جعلته زامنن، زمنت و زیدن یعنی جعلته زامنن، من در اونجا زید را زامن قرار ندادم چون ماشین رو به عنوان رهن به او دادم، او رو زامن هیچ عوضی قرار ندادم. لا اذمنو که به عوض هاده سیاره، بهش میگم من تو را زامن عوض این زی سیاره قرار ندادم، پس رحم لا یزمن به صحیحه. اما در مرتبه دوم که آمدم ماشینم رو فروختم به برادر زید به امر، وقتی که فروختم زید را ضامن قرار دادم، یعنی بهش گفتم اذمینو که انه در سرشت به تو، به او گفتم اذمینو که به عوض هذا المبیع، او هم گفته قبل تو، پذیرفته. اینی که بهش میگن تضمین یعنی ضامن قرار دادن کسی، تبدیل کردن کسی به ضامن. پس این زمان معاوضیه که در صحیح بعضی از عقود وجود دارد مثل عقد بیع و در صحیح بعضی از عقود وجود ندارد. این زمان معاوضی است. حالا همین دو عقدی که یکیشون لو وقع صحیحاً تضمین جعل احد المتعاقدین ضامناً وجود ندارد و در دیگریش وجود دارد، ممکن است فاسدن یقع، به صورت فاسد انجام بشه. اگه به صورت فاسد انجام شد چی؟ خب چی؟ اگه به صورت فاسد انجام شد که اصلا عقد فاسد بوده و زمان معاوضی توش وجود نداره. میگه میدونم زمان معاوضی که معلومه وجود نداره، چون زمان معاوضی وجود نداره ماشین رو اگر فروختی بعد معلوم شد که فاسدن عقد انجام شده، خب ماشین باید برگرده دیگه، پول اون آقام بهش باید برگرده. رهن اگر فاسدن انجام شد خب من باید برم ماشینم، سند ماشینم رو بردارم دیگه، چون عقد رهنمون فاسد بوده. حالا بحث بر سر چیه؟ زمان معاوضی که در عقد فاسد نیست، چون اصلا عوض نیست، عقد نیست، هیچی نیست. چرا؟ یه سال دوم، از یه زمان دوم این سال وجود داره. آیا زمان علالیت اینجا وجود داره؟ یا از قبیل امانات غیر مضمونه است؟ زمان علالیت وجود دارد یا وجود نداره؟ یعنی چی؟ یعنی من وقتی ماشین رو فروختم به امر، بعد فهمیدیم عقد فاسد بوده، من 200 میلیون امر رو به امر برگردوندم، اون هم باید ماشین رو به من برگردونه. وقتی ماشین رو میخواد به من برگردونه، ممکنه ماشین تلف شده باشه، ممکنه به ماشین خسارتی وارد شده باشه. آیا او یدش ید زمانیست یا از قبیل ایادی امانیه هست؟ از قبیل ید امانیه هست و زمانی متوجه اونی. ببینید این زمان دوم زمان علالیده، یا زمان اتلاف، ماشین منو برداشته اتلاف کرده، یا زمان تسبیبه، او سببیتی داشته که ماشین توسط مثلا کس دیگری تلف شده. این زمان زمان تسبیب و علالید و اتلافه. اما اون زمانی که در صحیحش محل بحث بود، تضمین بود، تضمین زمان معاوضی بود. سوال اینه که زمان علالیت در اینجا وجود دارد یا وجود ندارد؟ اینجا میگن ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. یعنی چی؟ ما اینجا یعنی عقد، یعنی عقدی که یزمنو احد طرفیه، یعنی مشتری، فی الحصة الصحيحة منح، عقدی که حد طرفش مشتریش در حصه صحیح اون عقد یزمن شده. یعنی چی؟ یعنی جعل زمان معاوضی برای او شده. اون عقد کذالک اون احد طرف یزمن فی الحصة الفاسدة منها، به زمان علالیت، به زمان من اتلاف. پس نگاه کن فارسی خودمونش میشه این عقدی که مثل بیع صحیحش موجب زامن قرار دادن مشتری میشود منتها به زمان معاوضی، همون عقد فاسدش موجب زامن قرار دادن مشتری میشود به زمان علالیت، به زمان من اتلاف و امثال ذلک. اما عقد دیگری مانند رهن که صحیحش موجب ضامن قرار دادن مرتهن نشده به زمان معاوضی، خب فاسدش هم موجب زمان مرتهن نمی شود به زمان علالیت و به زمان من اتلف و امثال ذلک. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که من یه ماشینم رو دادم دست زید رهن، یه ماشین دیگه هم رو دادم دست فروختم به امر بیع، هر دوتا عقدم هم فاسد بوده. حالا میخوام برم ماشین رو از هر دوشون پس بگیرم. ماشینی که نزد زیده چون مرهون بوده و عقد رهن عقد لایزمنه، زید ضامن نیست اگر اتلاف شده باشد، اگر تلف شده باشد، اگر تسبیباً آسیب دیده باشد، زید ضامن نیست، چون رهن عقدی است که لایزمن مرتهن به سبب صحیحش، کذالک لا یزمن به سبب فاسدش. اما اون ماشینی که دست امر داشتم فروخته بودم بهش، اونجا من امر رو ضامن معاوضی عوض قرار داده بودم، ضامن معاوضی نسبت به ثمن قرار داده بودم، صحیحش موجب زمان معاوضی او بود، تضمین کرده بودم او را، یعنی جعل زمان کرده بودم براش، او را تبدیل به زامن کرده بودم. خب حالا فاسدشم زمان علالیت دارد برای او، زمان من اطلف دارد برای او. این مفاد قاعده است. می‌بینید که در ما یزمن میگیم زمان علالیت دارد. اینه که آقایون میگن این اثبات زمان میکنه، چون میگه امری که مشتری ماشین من بود، ماشین دوم من بود، زامن است. پس این اقدام به سمن هست، اقدام به عوض هست. لذا موجب چیه؟ موجب زمان می شود، موجب ثبوت زمان می شود، موجب تحقق زمان می شود. خب اینم یه نگاهی به قاعده دوم یا کاربرد دوم قاعده اقدام، تا ببینیم که آیا اصلا این واقعا قاعده دومی هست یا قاعده دومی نیست. انشاءالله موفق و معید باشید. والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.